روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. برنامه دیگر از مجموعه برنامه مجله پزشکی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. بسیار خوش آمدید. دوشنبه 12 دی ماه سال 1401 در خدمتون هستیم. دوم ژانویه سال 2023 و نهم جمادی الثانی سال 1444 هجری قمری. امیدواریم که صبح خوبی را آغاز کرده باشید. در کنار ما باشید تا حوالی ساعت 10 صبح. من معصومه نوازنی در خدمت شما هستم، به همراه همکاران خوبم تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار مهندس مهدی عرب، هماهنگی فاطمه مختارزاده و سایر دوستان که همراه ما هستند و کمک میکنن برای تهیه و تدارک این برنامه. اما عناوینی که در این برنامه طرح میشه و امیدواریم که همراه ما باشید و بشنوید. بازگشت 2700 نخبه به کشور، آیین تشییع و تدفین شهید گمنام در اداره کل دامپزشکی، برگزاری دومین کنگره بین‌المللی بزرگداشت مصباح یزدی، توصیه بهداشتی در مورد کرونا، ساخت لیزر فیبری فوتوسانیه مناسب برای کاربردهای میکروماشین کاری و خبرهای پزشکی، در واقع جدیدترین خبرهای پزشکی که اولین بخشی هست که صحبت خواهیم کرد با خانم یاسمینا نیک سیما. همین ابتدا میریم سراغ تازه ترین خبرهای پزشکی و خانم نیک سیما. سلام، صبح شما بخیر باشه.
با عرض سلام و ادب خدمت شما سرکار خانم نوازنی و مخاطبین عزیز رادیو گفتگو مجله علمی روزانه که همراه ما هستند، امروز هم با دو خبر از دنیای پزشکی و سلامت در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، اولین خبر شما رو میشنویم.
اولین خبرمون درباره سوی جدید اومیکرون، یعنی XBB و BQ1، که XBB سرعت انتشار بالایی داره که با زیرسویهای دیگه تفاوت اساسی داره توی سرعت انتشارش و احتمال اینکه درگیری حاد منجر به بستری بده خب کمتره. علائمش خیلی تفاوت با زیرسویهای قبلیش نداره. در برخی موارد خب اسهال استفراغ مشاهده شده، اختلال در بویایی و چشایی، خسخس و سنگینی در قفسه سینه، احساس درد در ناحیه چش و یا سردرد، بدن درد و گرفتگی عضلات، تنگی نفس، احساس کلافگی و تبولرز هست. اما در خصوص واکسن باید بگیم این زیرسویه جدید خب راه فرار از سیستم ایمنی رو یاد گرفته و آنتیبادیایی که این واکسن تو بدن ما تولید میکنن نمیتونن خیلی باهاش مقابله کنن. اما هنوز از راه‌های مهم مقابله با کرونا، چون که از درگیر شدن سخت و سنگین جلوگیری میکنه و تو این اوضاع واکسن باید بگیم که نیاز هست ولی کافی نیست. ما باید نکات دیگر رو هم رعایت بکنیم در این زمان حساس، مثلا که فضاهای شلوغ نریم، فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم و حتما ماسک بزنیم که در این روزهای آلوده در واقع یه تیر و دو نشان هست. یعنی با زدن یک ماسک مناسب میتونیم از خیلی جهات سلامت بدنمون رو تضمین کنیم. تغذیه سالم هم که دیگه اصلا در اولویت، مصرف مکمل ویتامین دی که حتما باید با مشورت پزشک باشه، میتونه سیستم ایمنی ما رو برای مبارزه با کرونا ویروس آماده و قوی بکنه.
بله، و در مورد اون مسائل اجتماعی دیگه، اون دست دادن ها، روبوسی ها، دیگه باز هم امسال رعایت بکنیم ان که این زمستان رو بی خطر به لحاظ بیماری ها پشت سر بگذاریم. خب خبر دوم شما رو هم بشنویم.
خبر بعدیمون درباره تحقیقی که نشون میده زنگ ساعت گذاشتن برای اینکه از خواب صبح بیدار بشیم یکی از مهمترین دلایل خستگی مزمن هست. گفته یه متخصصان دانشگاه نوتردام در ایالات متحده میگه که زنگ ساعت چون چرخه طبیعی خواب رو مختل میکنه احساس خستگی در طول روز میده و افرادی که حالا با زنگ ساعت بیدار میشن مقدار کافئین بیشتری هم در طول روز مصرف میکنن. حالا چرا این اتفاق میفته؟ بدن ما قبل از اینکه از خواب بیدار بشه یک واکنش استرس طبیعی نشون میده و یک سری هورمون هایی که در خواب عمیق هستن و قبل از بیدار شدن بدن هم به ورود میان و توی بدن به گردش در میان در این هوشیاری تاثیر گذارن. حالا وقتی ما ساعت و زنگ میذاریم واکنش استرس طبیعی بدن رو در واقع دور میزنیم و چرخه طبیعی خواب مختل میشه. این خستگی مزمن میاره. اگه ما بتونیم این عادت رو تو خودمون ایجاد کنیم که یه بتر طبیعی بیداریم، در واقع میشه گفت ساعت طبیعی بدنمون رو تنظیم بکنیم برای هم افرادی که این ساعتهایی که میذارن کنارشون گوشیهای همراهشون هست و این در واقع امواجی که تولید میکنه برای بدن بسیار مضره، هم اینو دور میکنن هم چرخه طبیعی بدنشون رو در واقع تنظیم میکنن. که طبق کتاب مارسل مارتز و تحقیقات دانشگاه لندن UCL میگه 21 تا 66 روز برای اینکه یک عادت رو در خودمون ایجاد بکنیم نیازه. ما میتونیم یک زمانی رو برای سلامتی بدنمون کنار بگذاریم و این ساعت طبیعی رو تنظیم بکنیم.
خب دیگه حالا اگر خواب موندیم سرویس اومد دنبالمون دیگه اینا مصائب بعدیشه دیگه. خانم نیکس ما عزیزم به هر حال شما مثلا شغل بنده کارمون حساسه، به سر موقع با سر کارمون باشیم یه مقدار سخت تنظیم کردن این مسئله.
ولی خب تعطیلاتی رو بذاریم کنار.
بله درسته. خیلی متشکرم از شما. ممنونم. امیدوارم که امروز روز خوبی باشه برای شما.
ممنون از شما.
با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
اما در خبرها آمده بود که بیش از 2700 نفر از نخبگان ایرانی مقیم خارج که در 100 تا 200 دانشگاه برتر دنیا مشغول به فعالیت‌های علمی بودند هم اکنون به ایران برگشتن و قراره که بنیاد ملی نخبگان یک طرحی رو راه اندازی بکنه که در خدمت این عزیزان باشن و بتونن از دانش این نخبگان نهایت بهره رو ببرن. بکردیم که بد نیست و شایسته است که راجع به این موضوع صحبت کنیم با جناب آقای مهندس علی حسینی معاون مرکز تعاملات بین الملل معاونت علم و فناوری اقتصاد و دانش بنیان ریاست جمهوری. آقای مهندس حسینی سلام و عرض ادب، خوش آمدید به روزنه و راجع به این خبر بیشتر با ما صحبت بفرمایید. خواهش می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکارانتون و شنوندگان عزیز. صبح در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب این خبر خوشحال کنندگی برها خبر خوبیه، 2700 نخبه به کشور بازگشتن و میتونن اتفاقات مهمی رو رقم بزنن برای در واقع پیشرفت و سرفرازی بیشتر کشورمون. در خدمتیم، بفرمید.
همینطوره، بالاخره افرادی که ایرانی هنی که هر دلیلی برای کسب دانش، تخصص، تجربه به دانشگاه‌های برتر دنیا رفتن، درس خوندن، اونجا فارغ التحصیل شدن، یه سر شرکت‌های هایتک دنیا کار می‌کنن، بالاخره علاقه‌مندن که توی توسعه علم و فناوری به کشورشون کمک بکنن و دغدغه دارن. ما در حقیقت در معاتل فناوری ریاست جمهوری یک پلتفرمی رو از حدود 5 سال پیش طراحی و اجرا کردیم با عنوان کانکت. ببینید بحث مهاجرت خب همیشه توی کشور داغ بوده و یه موضوعیه که همیشه بهش پرداخته میشه، ولی هیچ وقت یک مکانیزم مشخص وجود نداشت برای اینکه چطور میتونیم از ظرفیت ایرانی که خارج از کشور در دانشگاه‌های برتر دنیا درس خوندن یا در شرکت‌های برتر دنیا کار میکنن استفاده بکنیم. ما در این در حقیقت پلتفرم کاری که کردیم این بود که از ظرفیت خود بچه‌هایی که خارج از کشور هستن در دانشگاه‌های برتر دارن درس میخوان کار میکنن استفاده کردیم برای اینکه ببینیم چه موانع و چالش‌هایی وجود داره برای همکاری با مرکز علمی و فناوری کشور و چه فرصت‌ها و چه انگیزه‌هایی وجود داره. همینطور چند تا از کشورهایی مثل چین، هند، کره جنوبی، مالزی برنامه‌هایی که اون کشورها داشتن برای جذب متخصصین و کارآفرینانشون بررسی شد. مثلا یه مدل هند که در حقیقت تو حوزه آی تی خیلی از مدیرعامل شرکت های بزرگ در واقع امریکایی که هندی بودن رو دعوت کرد و اون شرکت ها رو توی هند تأسیس کردن. از سال 1999 این برنامه رو اجرا کرد و خب الان هند توی حوزه آیتی یکی از قطبای بزرگ دنیا. ما از 5 سال پیش پلتفرم کانکت رو در حقیقت اجرا کردیم. بازم تاکید میکنم با کمک خود بچه‌هایی که خارج از کشور در واقع انجمن‌های تخصصی که بودن اجرا شد. تقریبا 9 مدل همکاری رو تعریف کردیم توش. بحث در حقیقت تأسیس شرکت‌های استارتاپی در ایران، اشتغال در شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان مشاور یا به عنوان در حقیقت مدیرای حوزه‌های مختلف، بحث جذب هیئت علمی، پست‌داک، فرصت مطالعاتی، اساتید مدعو، سخنرانی، کارگاه تخصصی و یکی دو مدل جدید که اضافه شده به این برنامه. هدفمون اینه که در حقیقت در مرحله اول یک پل ارتباطی باشیم بین متخصصین ایرانی خارج از کشور و یه سری مجموعه داخلی که حالا شامل دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های فناوری و مراکز نوآوری هستن در کشور. در مرحله دوم توی این پلتفرم در حقیقت ظرفیتایی که در کشور وجود داره، ببینید یه چالش بزرگی که بچهای عمر دارن این بود که خب یه فرد مثلا از دوره کارشناسی ارشد دکترا رفته خارج از کشور، یه دوره مثلا پست‌داک بوده، 10 سال کمتر بیشتر ایران نبوده، خب فضا ایرانو قطعا نمی‌شناسه، لینک‌های ارتباطش رو از دست داده. در حوزه تخصصی خودش مثلا فرض کنید در حوزه اگر هوش مصنوعی درس خونده کار کرده 10 سال از فضای ایران دور، ظرفیت ها رو نمیدونه. خب اون وقت چون مخاطب ما افراد برجسته هستن پیشنهادهای شغلی خیلی خوبی داره، ولی وقتی به ایران نگاه میکنه یک فضای غیر شفاف و در حقیقت سنگلاخی رو میبینه و برای همین تصمیمش رو برای برگشتن به ایران یا همکاری با کشور ممکنه به تاخیر بندازه. ما در این پلتفرم اومدیم اون عدم شفافیت ها رو از بین بردیم. فقط قبل از اینکه بیاد ایران میتونه روی این سامانه اپلای بکنه. ما به یه هر دانشگاهی که خودش علاقه داشته باشه، هر شرکت، یا به پیشنهاد خود ما معرفیش میکنیم، یک پروژه براش تعریف میشه. قبل از اینکه بیاد ایران میدونه روی چه پروژه میخواد کار بکنه، میزبانش کیه، حقوقش.
یعنی در ابتدا جناب مهندس در ابتدا لازم به حضور فیزیکی نیست دیگه.
احسن، دقیقاً همینطوره. ببینید مدل این برنامه اصلا اصراری به بازگشت دائم به کشور نیست. ما در مرحله اول دوست داریم بچه‌ها یک ارتباط اولیه برقرار بکنن با حالا اون حوزه تخصصی خودشون در کشور، اون تجربه‌ای که دارن، اون دانشی که دارن انتقال بدن. خب ایدئالش اینه که اون فرد حالا تصمیم بگیره که برگره به صورت دائم به کشور، که خب برای اون یه برنامه خیلی مفصل‌تری داریم. ما مرحله اول پس اینجا فضا رو برای شفاف می‌کنیم به دور از فرآیند بوروکراسی. ببینید هر کسی که تو این پلتفرم اپلای می‌کنه حداکثر 5 روز رزومه‌اش و اون طرحی که داره بررسی میشه برای کارگاه تخصصی که تو حوزه تخصصی کار میکنه ارسال میشه، اون هم 20 روز بعد، یعنی ظرف مدت 20 روز میتونه با فرد ارتباط بگیره و بعد برسن به این جمعنی که تو چه مدلی از مدل‌ها که من گفتم میخوان همکاری کنن. ما تا الان که خدمت شما هستیم حدود 10,000 نفر به این پلتفرم اپلای کردن در 5 سال گذشته، عمدتاً کشورهای آمریکای شمالی و اروپا بودن. خب ما خروجی‌هامون هم بیشتر تو دانشگاه‌های آمریکای شمالی، بله، یعنی آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی هست. شرق آسیا، چین، روسیه، خدمت شما عرض کردم که کره جنوبی، ژاپن و مالزی هم بالاخره جزو مخاطبین برنامه بودن.
خیلی خبر خوشحال کننده یه و به هر حال خرسندم از اینکه در ابتدای برنامه راجع به موضوع با شما صحبت کردیم، انرژی مضاعف گرفتیم برای ادامه کار. انشالله بار بعد که با شما صحبت کردیم این عدد بالاتر رفته باشه و طرح‌ها و اتفاقهای زیباتری که شنیدنش برای همه خوشاینده.
من فقط یه خواهش دارم از شما و شنوندهاتون، من این سامانه connect.isbi.ir رو حتما، حتی من میدونم خیلی از خانواده که ممکنه شنونده این معلومه باشن از دوستان، اقوام یا خلاصه فرزندانشون خارج از کشور باشن، حتما یه بار یه خلاصه بازدید بکنن از سایت، حتما اطلاعات بهتری میتونن اونجا کسب
کنن. بسیار تشکر میکنم، ممنونم جناب آقای مهندس علی حسینی، معاون مرکز تعاملات بین‌الملل، معاونت علم و فناوری، متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
گفتگوی ویژه
متشکریم از اینکه همچنان شنونده مجله علمی روزنه هستید و امیدواریم که همچنان همراه ما باشید تا انتهای برنامه. اما آنچه که عرض کردم در این برنامه راجبش صحبت خواهد شد در مورد آیین تشییع و تدفین شهید گمنام در اداره کل دامپزشکی هم هست. امروز مراسمیه که از ساعت 9 برگزار میشه، امروز به تاریخ دوشنبه 12 دی ماه. ارتباطمون برقرار با جناب آقای دکتر محمد آقا میری، رئیس سازمان دامپزشکی و معاون وزیر جهاد کشاورزی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، متشکرم که این فرصت رو به ما دادید.
علیکم السلام و رحمت الله، خواهش می‌کنم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم در خصوص این آیین برای ما بفرمایید که این آیین تشییع و تدفین شهید گمنام در اداره کل دامپزشکی استان تهران با توجه به اینکه در آستانه سومین سالگرد شهادت مظلومانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هم هستیم و این به هر حال موضوع یادآور این اتفاق ناگوار و همینطور برها آنچه که دل مردم عزیز ایران رو دوباره به درد میاره هم هست، یادشون رو گرامی میداریم. در خدمتون هستیم در خصوص این مراسم بفرمایید.
بله، در آستانه سوم سالگرد سردار دلها شهید سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، سازمان دامپزشکی کشور امروز یک مهمان ویژه‌ای داره. یک شهید گمنامی هستش که شهدا چراغ راه هدایت ما هستند. امروز به برکت این حضور شهید مردم به استقبال این شهید اومدن و انشالله تا ساعت دیگه انشالله مراسم تشییع این شهید با احترام به حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی معاونین وزارتخونه انجام میشه. من یه مقدار اینجا سر صدا زیاده،
ما صدا شما رو میشنویم، بفرمایید.
بله، حالا ما در خدمت شما هستیم اگر سوالی هست.
خواهش میکنم. خب در واقع باعث افتخار هست و امیدواریم که یاد و نام همه این شهیدان گمنام در قلب ما همیشه جاری و ساری باشه، چرا که با در واقع ریختن خون این عزیزان هست که این امنیت و آرامش و این اتفاقاتی که در کشورمون داره میفته، اتفاقات علمی، پزشکی، تحقیقاتی، اگر واقعا گذشتن از جان و خون این شهیدان نبود این اتفاقات نمی‌افتاد. ما خیلی مصادرتون نمیشیم چون برها صدای شما هم خیلی مفهوم نیست، در مراسم آغاز شده اونجا. متشکرم از شما، ممنونم، با شما خداحافظی میکنم، موفق باشید.
من محبوب ابراهیمی سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم. امروز میخوام در مورد استفاده از اینترنت و فضای مجازی و حضور نوجوان در این فضا با شما همراه باشم. در دو دهه گذشته ما شاهد رشد چشمگیر کاربران اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بودیم که طیف گسترده‌ای از کاربران را در بر می‌گرفته، از جمله نوجوانان را که خیلی درگیر کرده. استفاده از اینترنت و فضای مجازی یکی از جلوه‌های آشکار دنیای مدرن و ابزار مهمی برای آموزشه و علی‌رغم تمام محاسن و مزایای اون یک سری دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی رو برای خانواده‌ها به همراه داشته. یکی از این موارد کاهش نقش خانواده به عنوان مرجع ارزش‌ها و کاهش ارتباط والدین و فرزندان و از بین رفتن حریم بین فرزندان و والدین و افزایش تنش و کشمکش بین اونها هستش. هیچ شکی وجود نداره که والدین برای جلوگیری از آسیب به نوجوان و خانواده باید محدودیت‌هایی را در زمینه استفاده نوجوانشون از اینترنت و فضای مجازی قائل بشن. ولی خصوصیات روانی نوجوان در این سنین اعمال چنین مدیریتی رو سخت کرده. خصوصیاتی مثل استقلال طلبی، مثل حساس بودن، تعارض، تاثیرپذیری زیاد از همسالان و خصوصیاتی از این دست. اما وجود یک رابطه مناسب بین والدین و نوجوانان میتونه کلید طلایی پیشگیری از آسیب‌ها در همه زمینه‌ها باشه. اینکه والدین بتونن یک رابطه خوب با فرزندشون، با فرزند نوجوانشون برقرار کنن، میتونه به اونها در حل خیلی از مشکلات کمک کنه. والدین باید توجه داشته باشن که روی جنبه‌های منفی رفتارهای نوجوانشون زوم نکنن. باید برای نوجوانشون وقت بذارن و در واقع با نوجوانشون وقت بگذرونن. وقتی که یه وارد یک رابطه که مناسب با نوجوانشون شدن، حالا وقت اونه که با نظر خود نوجوان قواعد و مقررات مناسب استفاده از اینترنت رو در خانواده و در خانه وضع کنن. مثلا زمان و مکان شرایط استفاده از اینترنت رو وضع کنن، انواع وبسایت ها و فعالیت های قابل قبول و غیر قابل قبول رو مشخص کنن و حتی والدین خودشون هم باید در استفاده از اینترنت برای خودشون قواعدی داشته باشن تا فرزندان از اونها هم الگو برداری کنن. و در پایان در صورتی که نشانه‌هایی از اعتیاد به اینترنت و یا مشکلات جدی در تحصیل و روابط دیده بشه، حتما از یک مشاور و روانشناس کمک بگیرید.
اما آخرین اخبار از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا حاکی از این هست که اینطور گفته شده: با توجه به افزایش شیوع کرونا در کشورهای دیگه، استفاده از ماسک به خصوص در کلاس‌های درس بسیار حائز اهمیت و تأکید شده که افراد بالای 18 سال که بیشتر از 6 ماه از آخرین نوبت تزریق واکسن اونها گذشته، یک نوبت دیگه تزریق واکسن رو انجام بدن. خب دیروز راجع به توصیه‌های بهداشتی در مورد کرونا صحبت کردیم، امروز هم می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر یحیی صالح طبری، رئیس مرکز اورژانس تهران. آقای دکتر طبری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزانه.
من هم از سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران عزیزم و همه مردم عزیز ایران عزیز اسلامیمون، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم.
سال روز شهادت سردار دلها و همراهانشون رو خدمت همه مردم از تشکیت دارم.
متشکرم، ممنونم از محبت شما. آقای دکتر طبری، عرض کنم که آنچه که مردم الان برشون اهمیت داره و نگرانش هستن، این که این سویه های جدیدی که آمده دوباره بیاد زندگی اونها رو مختل بکنه، مثل اون کرونای اصلی که از ابتدا آمد و اونقدر دردسر درست کرد. چقدر مردم راجع به این موضوع باید نگران باشن؟
ببینید، هر بیماری میتونه برای مردم ایجاد نگرانی بکنه، اما نحوه برخورد با اون بیماری و نحوه مدیریت کردن اون بیماری خیلی مهمه برای هر فرد. شما سرماخوردگی هم اگر اتفاق بیفته برای شما، میتونه 48 ساعت تا 72 ساعت شما رو کنار یه خونه بذاره و از زندگی فردی و کاریتون رو هم مختل بکنه. درسته؟
بله.
ولی شما میایید باش مدارا میکنید و اون کارهایی رو که باید انجام بدید انجام میدید و کارهایی رو که نباید انجام بدید انجام نمیدید. این بیماری در کناری که شما رو بیمار کرده، اما شما رو زمینگیر نکرده.
بله.
این اصول ایمنی است که ما باید در کنار بیماری کرونا انجام بدیم. کرونا هم شده بخشی از زندگی ما، مثل بیماری آنفولانزایی که ما همیشه داریم.
درسته.
کرونا شده بخشی از زندگی، یه سویه جدیدی اومده، یه بیماری جدیدی اومده به نام کرونا. خب اول کشندگی داشته، بعد مثل آبله که بوده وجود داشته، مثل آنفولانزایی که قبلا وجود داشته، مثل سرخکی که قبلا این همه تلفات میگرفته، مثل طاعون و خیلی از بیماران قبلی که این همه تلفات میگرفته، کرونا هم اومده. یه بیماری ناشناخته بوده، به حالی تلفاتی گرفته تو کل دنیا و ایران هم از این امر مبرا و مستثنا نبوده. اما با زدن واکسن و ایمن کردن مردم، خب به هر حال خیلی 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 کم شد و مردم آگاهی خیلی بیشتری پیدا کردن، رعایتشون خیلی بیشتر شد. بنابراین اگر ما در کنار زندگی معمولمون رعایت‌های معمول خودمون رو داشته باشیم، هم کمتر به این بیماری دچار میشیم و همی که زندگی کل مردم رو کمتر به مخاطره و دچار چالش خواهد کرد.
خب در ابتدایی که حالا کرونا آمد، خیلی توصیه‌هایی به دستکش استفاده کردن، ماسک، مواد ضد عفونی، دیگه خودتون یادتونه که دیگه چقدر بازارش داغ بود. الان از این مواردی که همش توصیه میشد، حالا شستن دستا، از اون مواردی که اون موقع اینقدر بازارشون داغ بود، الان کدوم یکی از اینا از همه مهمتره؟
ببینید، با توجه به اینکه واکسیناسیون تقریبا عمومی هست و تقریبا آهاد جامعه همه واکسن زدن، خب من خواهش من از همه مردم اینه که دوز یادآور رو بزنن یا دوز چهارم رو بزنن رسمن. خب نکته بعدی این که در جای شلوغ، سربسته، تو اتوبوس، توی مترو، تو جای فضاهای شلوغی که شرکت میکنن از ماسکا استفاده بکنن.
بله.
که این اصلا توصیه شده کسی که هم سرما میخوره میگن آقا ماسک بزنید که طرف مقابلتون رو مبتلا نکنید.
درست
شد. ماسک زدن و دستور دین هم از شما هر وقت میخواهید غذا بخورید دستتون قبل از غذا بشورید.
بله.
هم دو سه تا نکته رو ما رعایت بکنیم خب خیلی از این چیزها رو حل میکنه. خب خیلی از این چیزها و خیلی از این مشکلات رو مرتفع میکنه.
اگر که بخوایم یه مقدار واقع نگر باشیم آقای دکتر طبری، واقعا بعد از مسئله کرونا البته مردم ایران مردم تمیزی هستند نسبت به برخی از کشورها، مردم تمیزی هستند، ولی بعد از این مسئله کرونا واقعا فرهنگ سازی عجیب غریبی شد و بعضی هم که خیلی حال کمتر رعایت میکردن دیگه الان همه سفت و سخت رعایت میکنن این موضوع رو، دست شستن رو، بعضی ها اصلا مسئله روبوسی یا مثلا دست دادن رو کنار گذاشتن، تو خانواده بله. خودشون جا انداختن این مسئله رو و بله. خیلی چیزایی خیلی کمک کرد. حالا بله. به قول شما اگر که با صمیم رعایت بشه بله. میتونه که کمک کننده باشه و اون به طور مقطعی که بازم شما اشاره از کلام شما وام بگیرم که فرمودین اگه سرماخوردگی که ساده میتونه ما را کار زندگی بندازه، اگر همین هم رعایت بکنیم، پیشگیری بکنیم، باز هم به اون سرماخوردگی ساده هم دوچار نمیشیم که حالا بترسیم بگیم این نکنه سویه جدید کروناست، باز دوباره بریم مراکز درمانی، این دغدغه حالا استرابش هم در درون ما وجود داره. خب به ما خیلی مصده اوقاتتون نشیم آقای دکتر، اگر که باز نکته ای باقی مانده ما در خدمتیم.
من خواهش میکنم از همه کسانی که بیماری نقص ایمنی دارن، تحت درمان هستن برای بیماری های مثلا کانسر، شیمی درمانی دارن میشن، داره سابقه بدخیمی هستن، پیوند اعضا هستن، داره بیماری قلبی و تنفسی و فشار خون و دیابت هستن، افراد مسن، من خواهش میکنم تو این شرایط بیشتر رعایت بکنن و از ماست تو اجتماعات استفاده بکنن که انشالله به این بیماری و زیسوی جدید مبتلا میشن. و واکسن دوز یادآور و کسانی هم که واکسن دوز چهارم رو نزدن خواهشن واکسنشون رو بزنن که اذیت نشن و باری به روزش خانواده خودشون
نزدن. انشالله. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر یحیی صالح طبری، رئیس مرکز اورژانس تهران. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
آرزوی صحت و سلامت دارم برای شما و همه هموطنان عزیزم. ارادت خدا نگهدار.
مسیر سلامت.
با نام و یاد خدا. سلام، من اعظم سادات صدری. امروز میخوام راجع به نکات مهمی که در مورد ویتامین C باید بدونیم براتون صحبت کنم. ویتامین C از ویتامین های محلول در آب هستش. خواص و فواید درمانی بسیاری داره، از جمله جلوگیری از نارسایی های سیستم ایمنی، محافظت در برابر مشکلات سلامتی ارثی، محافظت در برابر بیماری های قلبی و بیماری های چشم. ویتامین های C باعث ساخت کلاژن میشه و به طور طبیعی باعث کم شدن بروز چین و چروک در صورت میشه. ویتامین C برای تولید کلاژن که یک پروتئین مهم برای ساخت پوست، تاندون‌ها، ربات‌ها و رگ‌های خونی لازم هست، ضروری هستش. این ویتامین به جذب بیشتر آهن در بزرگسالان و کودکان کمک می‌کنه و خطر ابتلا به نقرس رو هم تا حد زیادی کم می‌کنه. ویتامین C یکی از آنتی اکسیدان‌هایی هستش که توانایی جلوگیری از آسیب‌های رادیکال‌های آزاد و مواد شیمیایی خطرناک مثل دود سیگار رو داره. رادیکال‌های آزاد وقت تجزیه غذا در بدن یا وقت قرار گرفتن در معرض تشعشع یا دود سیگار تولید میشن که این رادیکال های آزاد در بروز برخی از بیماری ها از جمله سرطان، بیماری های قلبی و ورم مفاصل نقش دارن. از دیگر فواید ویتامین C در بهبود سرماخوردگی و آنفولانزا هستش و حتی خطر عوارضی چون ذات‌الریه و عفونت ریه رو کم میکنه. همچنین برای کسایی که سیستم ایمنیشون به علت فشارهای روحی و روانی ضعیف شده بسیار مفید و مؤثر هست. استفاده از مقادیر بالای ویتامین C میتونه اثر ضد سرطانی داروهای شیمی درمانی رو زیاد کنه، همچنین خطر سکته مغزی رو هم کم کنه. برای عزیزانی که بدن سازی میرن باعث کاهش احتمال آسیب به عضلاتشون میشه مصرف ویتامین سی در ورزشکاران مرد موجب پایین نگه داشتن سطح کورتیزول نسبت به تستوسترون میشه که این موضوع باعث میشه که عملکرد ورزشکار در طی روز در بالاترین سطح خودش قرار بگیره و به این شکل فرد ورزشکار نتیجه بهتری از تمرینات خودش بگیره. مصرف ویتامین سی در خانوم ها علاوه بر نقش اون در محافظت از پارگی مویرک ها به تقویت عملکرد کبد پرداخته و سطح هورمون استروژن رو